سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء و اما حزنی فسرمدون و اما لیلی فمسحدون. مصیبت شهادت صدیقه طاهره سیده نساء عالمین مصیبتی است بسیار بزرگ. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید. بحث در واقعیت الحسن والقفی معانی ما و رأی الاشاعره بود. ایشون فرمودن که معنای اول امر واقعیون، اما معنای ثانی ملاعمت و منافرت خودشون، اینا تماما وابسته به ادراکن، اصلا چیزی جز ادراک نیستن. لذا یختلف و بل مدرکین بل ازواق بل اشخاص بل افراد، امرون واقعیون خارجیون نیستن. بعد مثالی رم زدن، تشبیهی رو لوم تا اینجای عبارت. یه بار دیگه عبارت رو میخونم: و هاکذا نقول و فی حسن الاشیاء و جمالها به معنی الملاحمه و شیء الواقعی فیها، در این اشیاء ما هو و منشاء الملاحمته فی الاشیاء کالطعم و رائحته و نحوه. ما دیگه لون رو انداخت. اون منشایی که هو کصفت است فی الجس، صفت در جس امری واقعی بود، این هم امریست واقعی. اذ تکونو منشأن، به خاطر اینکه اون صفت منشأ است. چرا صفت حقیقی است واقعی است؟ چون صفت منشأ است برای انعکاس اطیاف ذو و پدید آمدن لون. بعد ایشون میفرماد شما وقتی با یه مذوقی برخورد میکنید، خود اون مذوق امرون واقعی یا خارجی. نفس حضرت عالی امرون واقعی یا خارجی، هم متزوق و هم متزوق، هر دوتا امری خارجی. اما اون ارتباطی که در باره مذوق از یک طرف با نفس شما از طرف دیگه پدید میاد، چون ارتباط هست میشه گذاشتید ادراک. و گفتی یه وقتایی ملاحمت هست، یه وقتایی منافرت هست و این کاملا همون ادراک هست، فلذا امری واقعی نیست. اما بعد از این خوشایندی نفس یا بد آمدن نفس قطعی که یه ادراکی بود از جانب نفس، برای خود نفس حالتی صفتی پدید می آید که اصطلاحا در مباحث فلسفه بهش میگن کیف نفسانی. کیف یکی از اعراض کیف، یکی از اقسام کیف. دیروز خوندیم کیف محسوس لون علا قوله و یکیش هم کیف نفسانی. آموزش فقه رو بود، آموزش فلسفه رو دیشب ملاحظه فرمودی اینا درش هست. کیف نفسانی، اون کیف نفسانی چیه؟ اگر ادراک شما ادراک ملاحمت باشد، در این صورت اون کیف نفسانی که در شما پدید میاد لذت هست. اگر ادراک شما ادراک منافرت باشد، اون کیف نفسانی که در شما پدید میاد علم است. فلذا لذت و علم هست چون صفتی هستند نفسانی، اینا هم امران واقعیان، اینها هم امران واقعیان. ملاحظه بفرمایید. کما انه، این کما یعنی همونطوری که منشأ ملاءمت امری واقعی شد، چیز دیگه هم امر واقعی است. این کما تشبیه می‌خورد به اینجا. همونطور که منشأ ملاءمت امری واقعی شد، همینطور یه چیز دیگه هم تو همین بحث امری است واقعی. کما ان نفس لذت و الالم ایزن، مثل منشأ ملاءمت امران واقعیان، اینا هم دو امر واقعی هستن. چرا؟ چون از صفات نفسن، صفت نفسه. ولیکن این عبارت رو دقت بکنید، چون در نسخه های متفاوت این متفاوت هست. حالا من اول نسخه‌ای که حاج آقای زارعی دستکاری کرده بخونم. ولیکن لیسا هما الحسن والقبح اللذین هما من صفات الاشیاء، ولیکن نیستند لذت و علم، این لذت و علم حسن و قبحی که اون حسن و قبح از صفات اشیاء بودن، این اونا نیستن، چون اونا امری غیر واقعی بودن، اونا خود اون ادراک بودن. صفحه پیش خوندیم والحاصل ان الحسن به معنی الملائم لیس صفتا واقعیتا للاشیاء، صفت واقعی واسه اشیاء نبودن. پس لذت و علم نیستش، این لذت و علم حسن و قبحی که اون حسن و قبح از صفات اشیاء هست، این اون نیست، چون اونا صفت واقعی نبودن، ولی این دوتا صفت واقعی هست. از کجا میگی صفت واقعی هست؟ به این دلیل، چون لذت و علم من صفات نفس هستن، صفات نفس، صفات نفس امران وجودیان واقعیان خارجیان، من صفات نفس، صفات نفسی که المدرکت للحسن والقبح. صفات نفسی که درک کننده حسن و قبح هست. حسن و قبح، حسن و قبح به معنی ثانی، به معنی ثانی. این عبارت اینجا با عبارتی که اول نسخه دیگر رو هم عرض کنم، ظاهرا مرحوم مظفر هیچ جا در هیچ نسخه خودش اللذینه ندارد، اللذانه است، درست آقای سعادت فرد؟ ما شما اللذینه است؟ خب خب، حالا کتاب شما هم تصدیح شده کسیه؟ واسه اونم دستکاری کرده. مرحوم مظفر خودش در هیچ نسخه اللذینه ندارد، اللذانه دارد. ایشون ظاهراً اینجور فهمیده. قبلاً هم از ایشون سراغ داریم که ایشون علاقمند بود اونجاهایی که ضمیر ضمیر فصل باشد ما بعد منصوب باشد. هی میدیدید منصوب میذاشت، منم گفتم منصوبیت هیچ دخلی ندارد، میتواند مرفوع باشد. ایشون این هما رو در عبارت ضمیر فصل فهمیده، اون وقت لیسا الحسنه والقبحه میشه خبرش منصوب، اللذینه میشود منصوب به تبع اونا چون صفت از حسن حسن خوب، چون ایشون هما رو ضمیر فصل گرفته. و مستحضری در مغنی خوندید که ضمیر فصل اون ضمیر شأن است که ملازمون للافراد، هو به کار می رود، هی به کار می رود، هوها. ولی ضمیر فصل اولائک هم المفلحون، ضمیر فصل می تواند تثنیه جمع بپذیرد. ایشون ظاهرا اینجوری فهمیده، یا شاید اینی که میگم ظاهرا، چون از ایشون خب سراغ داریم قبلا علاقهشو دیدیم که ضمیر فصل تعجب کار می بود، دوست داشت مابعد چی باشد، آقا مابعد منصوب باشد. ولیکن می شود اینجوری هم توجیه کرد که هما رو بگیریم تأکید الف، الف لیسا هما، اون وقت طبق تأکید دوباره الحسنه والقبحه بشود خبر، این اللذین صفت منصوب. ولی لازم به دستکاری در نسخه مرحوم آقا نبود این دستکاری ها، اللذان درسته، شما علاقه به نصب داری، لیسا هما الحسن والقبح اللذان، هما مبتدا الحسن والقبح خبر، اللذان صفتش، کل این جمله اسمیه خبر برای لیسا. ما نباید این جو دستکاری ها رو تو نسخ دیگران بکنیم و فکر کنیم ادبیاتمون مثلا قویه. ولیکن لیسا هما الحسن والقوب اللذانه نسخه ایست کاملا درست تقدیم محضر کردن. این یه نکته، این برای عبارت. نکته دوم این که، نکته دوم شما بگی آسد هاشم، میتونی بگی این عبارت، این مطلبی که امروز خوندم با مطالب قبلیشون سازگار بود یا نبود؟
یکی از معانی دیگه معنی دوم حسن قول هم صفت لذت و علم میدونستم.
خب ما چی میشه نتیجه دیگه، چی میشه نتیجهش علاوه بر اینکه محل نزاع نیست،
واقعیت خارجی نداره،
واقعیت خارجی ندارد. آفرین آفرین، بعد دست میذاشتم رو کسی که جواب بده. آفرین، قبلا خوندید و کنارش نوشتید صفحه 228 خط دوم، فیرج و معنى الحسن والقوف فی الحقیقه، در این معنای ثانی الى معنى لذت والعلم، او فقل الى معنى الملائمت و عدم الملائمه. ما اونجا عرض کردیم ما شئت فعبه، شما که اونجا فرمودید ملائمت با لذت یکیه، ما شئت فعبه، هر کدومو دوست داری تعبیر کن، اینجا یه چیز دیگه شد. و درست اینجاست، البته درست اینجاست و همونجا من به رفقا گفتم به نظرتون میرسه این دوتا یه چیز باشن، کوشش فرشاد فر گفت نه، گفت نتیجه شه، گفتم آفرین اینو داشته باش تو بعدا ازش استفاده کنی. لذت و علم صفتیست نفسانی که در پی ملاحمت و عدم ملاحمت منافرت پدید میاد، نه خود ملاحمت و منافرت باشه. فلذا درست اینجاست، اونجا با مسامحه عبارت نوشته شده، حق با اینجا. فلذا اینجا فرمودن ولیکن لیسا هما الحسن والقبح اللذینه یا اللذانه هما من صفات الاشیا، اونا خودشون معنای ملاحمت و منافره، حسن و قبح به معنای ثانی، این خودش امری بود خدمت شما غیر واقعی، ولی این دوتا امران واقعیان از صفات نفس هست. بفرمید.
ما اینجا و توی معنای بالا اون امر خارجی رو، اون امر رو که میخواییم حسن و قبح رو بهش بزنیم،
بالا منظورت کدوم بالا؟
معنای اول معنای دوم. معنای اول گفتیم که مثلا فرض کنید تعلم یعنی دانش و حسن اون چه میشون کمال تعلم کمال رضا حسن بعد اینجا اون امر خارجی رو میخوام چی بگیریم؟ اون چیزی میخوان حسن رو بهش بار کنیم میگیریم مثلا منظر میگیریم مثلا این منظر حسن اون چرا؟ چون مداومت با نفس من داره بعد اینجا میگه که اون بالا میگه اون امر خارجی همون چیزی که ما میخوام حسن رو بهش برگردونیم و اون خارجی هست و
ما اصلا این حرف رو از من نشنیدید شما دارید تحلیل بیان خودت رو میکنید ما از اول که این تیتر رو خوندیم چند بار گفتیم واقعیت الحسن والقفی معانی هما گفتیم میخواییم معانیشون رو ببینیم واقعیت دارد یا ندارد معنای اول حسن و قفی کمال و نفس آیا کمال و نفس نیاز دارد به ادراک مدرک ندارد امرون واقعیون معنای دوم ملاحمت و عدم ملاحمت نیاز به مدرک دارد دارد پس امرون غیر واقعی ما اصلا کی منم که حرفی زدم اصلا من یک دونه از درسایی که دادم نگفتم از تعلم حسنون نمیدونم نسبت به اون بسنجیم چند بارم عبارت رو توضیح دادم تیتر رو گفتم واقعیت الحسن والقرب در معانیشان این معانیشون آیا واقعیت دارد یا ندارد قد کردی بابا اگر یادت باشه فکر کنم حدود 7-8 جلسه پیش یه سوالی از من پرسیدی گفتم انتظار داشته باش تا شماره 2 رو بخونی گفتم کنار کتابت بنویس که اگر اونجا جواب نگرفتی بگی آبدی محول کرد به جایی که جواب نداد ظاهرا جواب سوال 7-8 جلسه پیش تو گرفتی راجع به سوال واقعیت در اینا پرسیدی سومیش داشته باشه اونم توجیش کنم
لیسا هما
دیگه اونه دیگه اون نسخه رو بیارید من بعد از کلاس ببینم اون یکی رو چکارش کنم حالا دیگه اصل بحث فهمیده بشه من چند تا نسخه رو حل کردم دیگه حالا اونو ببینیم نسخه اون آقا رو چکار کنم خدمت شما هستم سومین معنای سوم حسن و قبح این بود که ما ینبغی فعله فلذا فاعلش مستحق مدح یا کلمه ثواب مثلا اضافه کردن عند العقلا و قبر و ما ینبغی ترک او فاعلش مستحق ذم و عقاب است عند العقلا خود این معنای ما ینبغی فعله ما ینبغی ترک خود این معنا آیا این از امور واقعی است واقعی دو علاج داشت یک لا یختلف به اختلاف الاذواق و الاشخاص دو نیاز به وجود مدرکی نداشته باشند یا غیر واقعی است که نیاز به مدرک دارد ایشون میفهمد یه مقدار این تعریف رو نگاه کرده ایشون نفرموده ولی ما میفرماییم به دفاع از ایشان یعنی با تحلیل فکر ایشان حالا تو بعدا برسیم ببینیم فرمایش رو ایشون رو قبول کنیم یا نه میدیم ایشون فرمود اونیست که ما ینبغی فعله عند العقلا ما ینبغی ترکه عند العقلا فاعلش مستحق مدح و ثواب است عند العقلا عند العقلا یعنی نیاز به مدرک دارد پس حقیقتش حقیقت ادراک عقلا پس امریست غیر واقعی مثل شماره 2 اما الحسنو به معنا ما ینبغی ان یفعل عند العقل لطفاً زیر این کلمه عقل خط بکشید این دومین باره که دارید خط میکشید یه بار صفحه 229 زیر عند العقل خط کشیدید اینم محل دوم است این همون اندل اخ همون تفسیری است که اونجا فرمودن ما یم بقی فعل و 229 اونجا یعنی 229 ان الحسنه ما یم بقی فعل و اندل اغلا ای ان العقل اندل کل این عقل یعنی عقل اندل کل دقت کردی؟ برای اینکه هم عبارات با هم جفت و جور بشود باید این دقت ها رو بکنیم و برای اینکه اون چیزایی که انشالله تعالی من میخوام آخر بحث بگم آخر بحث این مباحث عمل حس به معنا ما ینبغی ان یفعل اندل عقل اندل کل پس عقل اندل کل میخوایم ادراک اندل کل میخوایم پس این حقیقتش ادراک هست فکذالک لیس له فکذالک مثل معنای ثانی لیس له واقعیتون الا ادراک العقلا حقیقتش همون ادراک العقلا است امری واقعی نیست او فقل یا اینجوری بگو لیس له واقعیتون الا تطابق الا تطابق آراء العقلا آراء همون ادراکات العقلا تطابق آراء العقلا این فقل زمین چینی است که ایشون داره میکنه برای مطالب خودش انظار خودش که خواهد آمد انشالله تعالی مشهورات صرفه آراء محموده تطابق آراء او فقل الا تطابق آراء العقلا والکلام فی در این حسن و قبح به معنای ثالث حالا چون اینجا فقط فرمودن حسن میزنیم به حسن ولی منظور قبحش هم هست حسنش خصوصیت نداره والکلام فی در این حسن به معنی ثالث کل کلام فی الحسن به معنی الملائمه و سیعتی تفصیل و معنا تطابق عقلا میبینیم وسط تطابق چی بود که فقل گفتید میگه نگران نباش اینا انشالله تعالی از صفحه 234 شروع می شود تا برود جلو هی میگیم برای شما و قبلا هم به شما ایشون خواهش کرد او کلف و کن قبل دخول فی هازل بحث برو المنطق من رو ببین اونا همه اونجا آمده سیعتی تفصیل و معنا تطابق عقلا چون اینجا فقط مجملا گفتم افقل تفصیل و معنا تطابق عقلا علالمده و الذم او تطابق عقلا یعنی همون ادراک عقل تطابق عقلا یعنی همون ادراک عقل دقت کردید او ادراک العقل الحسن و خواهد آمد خب این ستا رو برای چی به ما درس دادید تو این امر دوم میگه برای اینکه تو تیتر نوشتم و رأی الاشاعره میخوام به شما بگم مورد نزاع بین عقلیه و بین اشاعره چیه گوش کنید عبارت اینجا یه مقدار دقیقه دقت کردید دقیقه اول بحث ایشون فرمودن اشاعره انکار حسن و قبح ذاتی به معنی عقلی میکنن اثبات حسن و قبح شرعی الحسن و ما حسن اشاره و القبیح ما قبح اشاره که عبارات چهار تا از بزرگانشون رو براتون خوندن اینجوری فرمودن انکار حسن و قبح ذاتی حالا ایشون میخواد اینو بشکافن این اشاعره که انکار حسن و قبح عقلی میکنن منظورشون چیه؟ به خاطر همین بیان منظور بود که شماره دو رو بیان کردن شماره دو منظورشون چیه؟ اگر منظورشون یک انکار واقعی بودن معنای حسن و قبح در مورد نزاع است مورد نزاع مورد سوم بود اینو قبلا گفتیم یک و دو مورد نزاع نیست معنای سوم مورد نزاع این که انکار حسن و قبح میکنن میخوان انکار واقعی بودن بکنن بگن این غیر واقعی است میگن اگر اینو میخوان بکنن که ما با هم دعوا نداریم منم که نظرم همین شد منم گفتم معنای سوم واقعیتی ندارد خارجیتی ندارد اگر این منظورشون با هم دیگه دعوایی نداریم، مشکل حل شد الحمدلله. ولی بدانید این نیست. اصلا از نظر من این بیان مرحوم مظفر تو اینجا برای خالی نبودن عریضه دقت کردید، وگرنه هیچ کدوم از اون عبارات چارگانه که من از اعلام خوندم هیچ کدومشون نظرشون این نبود که بگن ما میخواییم واقعی بودن را انکار کنیم. وقتی میگیم حسن و قبح عقلی نداریم، یعنی بدانید حسن و قبح به معنای ثالث واقعیت خارجی ندارد. با هیچ کدوم از عباراتشون این نبود. اونا میخواستن دو انکار ادراک به تعبیرشون کنن. حالا بعدم باید به این برگردم، حالا فعلا عبارت خودشون رو میستن. انکار ادراک عقل بکنن حسن و قبح را، و این مد نظرشون. حالا اگر این مد نظرشونه با هم دیگه جنگ داریم، با هم دیگه نزاع داریم تا ببینیم ما درست میگیم یا اونا درست میگن. ایشون تو اینجا برای اینکه بفرمان منظورشون انکار به نحو اول نیست، انکار واقعی بودن، و منظورشون انکار به معنای دوم است، دو تا شاهد. شما اگر دوست داشتید بگید اینا از حد تایید میتونه به حد دلیل برسن، دو تا تایید، یا اگر یه مقدار قرص باش رفتار کنید دو تا دلیل. بچی بر این که منظورشون از انکار حسن و قبحرمی انکار واقعی بودن نیست، انکار ادراک عقل است. اون دوتا شاهد اینه. ایشون میفرماد ببینید، گوش کنید، اینجا خیلی دقیقه، عبارت خیلی دقیقیه. میگه این آقایون انکار حسن و قبح عقلی میکردن اثبات و حسن و قبح شرعی. اگر بگیم منظورشون، اگر می نویسن بگویی منظورشان انکار به نحو اول یعنی واقعی بودن از، باید بگیم مقابلشو که اثبات می کنن یعنی اثبات حسن و قبح شرعی می کنن، منظورشون اونجا چی میشه به قرینه مقابله؟ که حسن و قبح شرعی واقعیت خارجیه دارن. انکار عقلی یعنی انکار واقعی بودن، اثبات شرعی یعنی واقعی بودن. و حال آنکه شما میدانید شارع مقدس یه وقتی از حیث تشریع وارد میشود، به خاطر همین بهش میگیم شارع، یه وقتی از حیث تکوین وارد می شود. همون آخر سوره مبارکه یاسین، انما، چی بابا آخرش؟ انما اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون. تو اونجا کن فیکونه، بشو می شود، نشو نمی شود. ولی ما الان داریم از حیث تشریع شارع بحث می کنیم، بحث ما سر حکم شارعه. ما اصولی هستیم، ما فقیه هستیم، ما به تکوین کار نداریم، ما به خلق کار نداریم، ما به تشریع کار داریم. و شما میدانید که حکم شارع یعنی تشریع شارع به چیزی واقعیت خارجی نمیبخشد، نمیبخشه. اون عالم تکوینه، اون حیست تکوین شارع مقدسه که یه چیزی رو موجود میکنند و بحث ما موجود میکنند، یعنی واقعیت خارجی بهش میده. بحث ما سر تشریعه. و از اونجایی که خود اشاعره هم این رو قبول دارن که شارع از حیث تشریعش به چیزی واقعیت خارجی نمیبخشد، مشخص میشود منظورشون از انکار، انکار واقعی بودن نیست. چون اگر منظورشون این باشد این تالی رو دارن و خودشون این تالی رو قبول ندارن، مشخص می شود که منظورشون از انکار حسن و قبح عقلی انکار واقعی بودن نیست. این بیان اول خیلی دقیق بود، خیلی دقیق بود، ولی من دقیق تر از خودشون بیان کردم. دلیل دوم یا بفرمایید مقید دوم، اگر کسی نتونست به حد دلیل برسانه. ایشون میفرماد که ما وقتی عرائض اینا رو میبینیم، بعد از اینکه انکار حسن و قبح عقلی میکنن، اثبات حسن و قبح شرعی میکنن، گفتیم این بحث جاش تو کلامه، میخواستن از این بحث استفاده کنن، اینو اثبات کنن، حسن و قبح شرعی رو اثبات کنن، بعدش بر این اثبات چیزی رو مترتب کنن. مثل اینکه وقتی ما عقلی رو اثبات میکنیم، اون همه مواردی که از آیت الله عظم سبحانی خوندم نتایج حسن و قبح عقلی بار میکنیم، اونام وقتی حسن و قبح شرعی رو اثبات میکنن، مترتب بر این عرائضی دارن، من جمله از اون عرائض اینه: وجوب طاعت، معرفت و طاعت شرعی. میگن ما که رد حسن و قبح عقلی کردیم، اثبات حسن و قبح شرعی کردیم، مترتب بر این نظر ما این نتیجه حاصل می شود: وجوب معرفت و وجوب طاعت امری شرعی و نه عقلی. و نه عقلی که می دانید، حالا دیگه این وسط یه پرانتزی، می دانید یکی از اشکالات به همینا همین است. آخه بنده خدا، آخه کسی که اولش رو میخواد دین قبول بکنه، قرآن اون حالیش نمیشه که. قد کردیم اگه قرآن حالیش میشه بسه آیه شریفه براش بخونی آخه. خب حالا پرانتز بسته. وجوب معرفت و طاعت شرعیست نه عقلی. خب ایشون میفرما دورت برهان خود وارد میشه. اگر منظور اینها از انکار حسن و قبح عقلی انکار واقعی بودن باشد، خارجی بودن باشد، این دیگه چه ترتبیه؟ این دیگه چه نتیجهیه؟ اگر کسی انکار واقعی بودن بکند، نتیجهش میشود اثبات شرعی بودن وجوب معرفت و وجوب طاعت. هیچ وقت نمیتونه یه چنین نتیجهی رو بگیرن. واقعی نیست ولی عقلی هست. مگه واقعی بودن با عقلی بودن ناسازگاره؟ این که این آمدن مترتب کردن بر این انکار و بر این اثباتشون این که وجوب معرفت و وجوب طاعت شرعیست و نقلی، نشون میده که منظورشون از انکار حسن و قبح عقلی انکار واقعی بودن نیست. چون اگر انکار واقعی بودن باشد بی ربطه، از اون انکار این نتیجه حاصل نمی شود. واقعی نیست پس شرعی نقلی. یعنی چی؟ مگه بین واقعی بودن و عقلی بودن تنافی است که بیان بگن واقعی نیست؟ واقعی به معنی خارجیت ها. از اول گفتم این مشترک لفظی دوچار خرد نکنه شما، خارجیت ندارد، موجود خارجی نیست. حالا که موجود خارجی نیست پس شرعیست نه عقلی. این دیگه چه نتیجهیه؟ ولی اینو مترتب کردن، اینو که مترتب کردن، مشخص می شود که منظورشون انکار واقعی بودن نیست، انکار ادراک عقل از حسن و قبرا. اون وقت این نتیجه این حرفشون بشن. ببینید عبارت دقیقی بود و علاوه این بود که شماره دو رو براتون دست دادم که بگم محل نزاع ما با اشاعره رو یه وقت تو معنای واقعی توی واقعی نبودن معنای سوم نپندارید، نه، معنا سر نزاع سر واقعی بودن به معنای خارجی بودن حسن و قبح در معنای سوم نیست. به خاطر همین شماره دو رو مطرح کردم. البته ایشون بعدن هم از این مطالبی که اینجا خوندیم استفاده های دیگری در ادلت الطرفین خواهد کرد، تنها استفادهش فقط برای مطلب آخر نبود، بعدن هم در ادلت الطرفین استفاده های دیگری خواهد کرد. و علا هازا، بنابر این که گفتیم حس به معنا ما ینبغی ان یفعل اندل عقل لیس له واقعیتون فانکان غرض الاشاعره من انکار الحسن و القبح، انکار واقعیت ما به معنای خارجیت ما به حاضر ان انکان غرض الاشاعره من انکار الحسن و القبح، انکار واقعیت ما به حاضر معنا، در این معنای ثالث به حاضر معنا اوز میخوام، انکار واقعیت ما به حاضر معنا من الواقعیه، به این معنایی که ما در مورد واقعی گفتیم یعنی خارجیت داشتن، فهو صحیحون، حرفشون صحیحه، ولی اینو نمیخوام بگن، نزا سر این نیست. ولیکن هازا بعیدون من اقواله، بعیدون من اقواله، شما از رای اینا وارد شدی، اصلا کافی بود فقط قولهاشون رو بخوانیم کدوم یکیشون منظورشون این بوده که شما اصلا اینا رو نوشتی، یه چیزهایی که زائده. ولیکن هازا بعیدون من اقوالهم، انکار حسن و قبح به معنای انکار واقعیت بعید است من اقوالهم. چطور؟ لأنه لما کانوا یقولون به حسن الافعال و قبحها بعد حکم الشارع، چون اینا قائلن به حسن افعال و قبح افعال بعد حکم شارع، الحسن ما حسن الشارع، القبی ما قبح الشارع، فإنه یعلم از این کلام یا از این قول، به قول بزنیم بهتر، فإنه یعلم از این قول انه لیس غرضهم ذلک، غرضشون انکار واقعیت داشتن نیست. چطور؟ لأن حکم الشارع از حیث تشریع لا یجعل برای حسن و قبح واقعیتن و خارجیتن، هی خارجیه رو میاره که این واقعی ها با هم اشتباه نشه، مشترک لفظ ها به معنای خارجیت، تشریع شارع که چیزی رو خارجیت دار نمی کند، که تشریع شارع صرف الاعتبار است. لأن حکم الشارع لا یجعل برای حسن و قبح واقعیتن و خارجیتن، و اونا هم این رو میدانن، عبارت خیلی ناقصه، بعد اینایی که من گفتم همه رو اضافه کنید، و اونا هم این را میدانند، پس نمیتواند منظورشان انکار واقعیت باشد، ولذا آزا بعیدون من اقوالهم. کیفه، من از اینجا به بعد رو اسمشو گذاشتم مؤید دو یا دلیل دو. کیفه، چگونه منظور اینها انکار واقعیت باشد در حالی که قدرت تبو علا ذالک، علا این انکار حسن و قبح، قدرت تبو علا ذالک به ان وجوب المعرفت و طاعت لیس به عقلیین بل شرعیون. خب این نتیجه با انکار حسن و قبح به معنای انکار واقعیت به دست نمیاد، برای اینکه این به دست بیاد باید بگیم منظورشون انکار ادراک عقل است. و قررت تبو علا ذالک به ان وجوب المعرفت و طاعت لیس به عقلیین بل شرعیون، و انکان در مقابل انکانه قبل، فا انکان غرض الاشاعره و انکان غرض الاشاعره، این عطف است به هم خط اول این پاراگراف، و این کان غرضهم انکار ادراک العقل کما هو ظاهر من اقوالهم، همینه ظاهر از اقوالهم، فسیعتی تحقیق الحق فی، که آیا این انکارشون درست است یا درست نیست، و انهم تحقیق الحق فی، تحقیق رو براتون تفسیر میکنم، اینه تحقیق، انهم وقت تفسیر، اینم باید انهم بخونیم که عطف بشه به تحقیق، و سیعتی انهم لیسو علا ثواب فی ذالک، در این انکار ادراک عقل حسن و قبح را، در ادلت طرفه انشالله تعالی خواهد آمد که حرفشون درست نیست. خب من یه نکته رو تذکر بدم، بفرم
معنای اشاره دارن که علیت رو بین در واقع سایر اجزای جهان اینا قائل نیستن، علت رو باید خدا میدونن با نسبت بقیه چیزه، یعنی مثلا انسان رو نسبت به افعالش علت نمیدونن، این که ایشون میگه امین حکم شارع لایزال لهم و واقعیتا خارجیتا با مبنایی که خودمون ها دارن، ببینید میگه منظوریت و در واقع ممدوریت یک فعل در نزد عقل ما این یه صفت خارجی واسه اون فعل نیست، چیزی به اون فعل در خارج اضافه داشتن نمی‌کنه، اما ممدوریت یک فعل نزد شارع، نزد خداوند، به علاوه این مبنا که خداوند علت هست نسبت به هر چیزی، یعنی این ممدوریت یک فعل نزد خدا آیا اثر تکوینی خلاصه کلام در اون به وجود نمیاد به اون مبنایی که اینا در فاعلیت و تنها علت رو خدا میدونن؟ با اون مبناشون به نظر میاد یعنی اگه اون مبنا رو داشته باشه خدا رو به اون معنا فاعل در تمام چیزها رو اصلا چیز دیگه ای و فاعل و علت ندونه، به نظر میاد اگه یه چیزی نزد خدا ممدوع بود
یعنی تمام ادراکات
تغییر پیدا کنه،
ادراکات الله تعالی و تبارک به معنای وجودیت بخشیدن به چیزی تکوینشه،
آخه چیز دیگه ای علت نیست، وقتی یه چیزی
نزد خدا علت نباشد، علت حکم با علت این قلم با علت شکل زیبای شما همه باید وجودیت خارجی ببخشه به چیزی؟ شما به خانومت میگی امروز خونه مادرت نرو، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ شاره یه حیث تشریعی دارد، تو حیث تشریعیش موجودیت به چیزی نمیبخشد، اعتبار میکنه، سلو اعتبار سلات میکنه، یه حیث تکوینی داره، فلذا اینا رو اضافه کردم و از این اشکالات نکنی. اینا که تو کتاب نبود که، اینا اضافات من بود به عبارت. حیث تشریعی شاره با حیث تکوینی شاره هر دوتا وجود خارجی میبخشه به چیزی؟ فکر نکنم اینجوری کسی از این حرف رو بزنن. بله الان عرض میکنیم به جهت دیگری شهید صدر رضوان الله تعالی علیه قائل است که معنای سوم امر واقعی قدگری نه مربوط به اشاعره، بلکه اصلا کل شهید صدر قائل است که حسن و قوم به معنای ینبغی ان یفعل و ینبغی ان یترک یا یترک این معنای واقعی، اینا رو الان بادرسه کرده مثلا بفهم.
اگر یک عملی یک فعلی فقط ما قومش رو در نظر بگیریم، یعنی فاعل اون عمل که داره انجام میده مستحق مدح،
اگر قومش رو در نظر بگیریم مستحق مدح،
آیا تمام اعمالی که مستحق مدح استحقاق پاداش هم داره؟
چی میفهمی؟ نمیفهمی منتقل نمیشم چیم اینو که اگر منظورتون ثواب و عقابه، اینو که توضیح دادم تو عبارت 229 سالسن انهما یطلقان و یراد، و اگر منظورتون ثواب و عقابه ما رو چه به ثواب و عقاب اخروی با که بخواهی به کسی بدیم،
هر چیزی که مستحق استحقاق مدح داشته باشه بعد
بگیم
استفاده میکنیم
که شهر هم یه مابعضایی داره، مابعضا کهی ما تا حالا ما اصلا از یه حرفا نزدیم مولا جان، کهی ما همچنین که دومین بارش بشه، ما بحثمون سر حکم بود، مابعضا ثواب و عقاب ما بحث نکردیم، در اون عبارت اونجا اینجوری بود ان الحسن مستحق فاعله و علیه المدح و الثواب، عرض کردیم ادعی قائلن که چون اندل اغلا یکی از اغلا الله تعالی و تبارکت او که معنا نداره، عبارت خود ایشون رو آوردم خوندم، اینا میگه وقتگیریه، عبارت خود ایشون رو خوندم که اسم در خدای تعالی و تبارک عبارت است از ثواب، ذم در الله تعالی و تبارک عقاب است، عبارت عامه هم خوندم چند تا براتون، فرمودن در عاجل در این دنیا مدح و ثواب است، مدح و ذم است، در آجل آینده که آخرت باشد ثواب و عقاب است. بعدش هم عرض کردم یه دست آقایون همین هم قبول نکردن، اتفاقا دیدم آقای سبحانی در مبسوط مصحح هم جلد 3 دوباره 80 اونجا فرموده غلط است، ثواب و عقاب اصلا نباید در این بحث مطرح بشود، ولی دیگه ما چیز بیش از این نگفتیم، فعلا ادعای بیش از این هم نداریم. یه نکته‌ای که تو این عبارت بود که باید بهش برمیگشتم این بود ایشون فرمود و امکان قرضهم انکار ادراک العقل. ذهن شریفتون باشه، ایشون اول بحث مستقلات عقلیه که قرار بود شما این کارو بکنید، من صفحه پیش برم شما از اول، نه اینکه من برگردم از اول. دقت کرد این کار شما بود، فرمایه شما باید اشکال الان میکردید. قاعدتا اگر هی میرید از اول بعد این اشکال به ذهنتون میرسید. که ایشون فرمودن که ما در مستقلات عقلیه چهار تا بحث داریم. یک، با اشاعره داریم که ما میگیم ذاتی هستن، اونا میگن افعال حسن و قبح ذاتی ندارن. بعد از این بحث میکنیم آیا عقل ادراکی دارد یا ندارد. شما باید اشکال میکردید اگر هی بر میگردید. ایشون الان نوشت و امکان قرضهم انکار ادراک. ادراک مرحله دو بود که مرحله یک شما فرمودید ما مقابل و اشاعره ایم، نه مرحله دو. بعد برگردید، هی بر نگردید آخر نمیتونید بفهمید برام مزفت چی کار کرده. شما هم بخواید مثل من روزی پیش برید درک نمیشود که ایشون چی کار کرده، باید این برگردید از اول. خب شما که شماره یک رو فرموده بودی ما در مقابل اشعاری، شماره دو رو فرمودید ما در مقابل بعض الاخباریین هستیم، و حالا که اینجا فرمودید قرض هم انکار ادراک است، ادراک است شماره دو بود نه شماره یک. به تعبیر سرور عزیزم و بعدش هم ما از آقایون عرض کردیم، شماره دو بحثی خدمت شما عرض شد که اثباتی بود، شماره یک بحثی ثبوتی بود. این دو تا بحث بود. جواب میدیم، چه جوابی میدیم؟ میگیم ایشون چون شماره یک و دو رو یکسان دانست، اشکال ندارد که اینجا تعبیر بکند به انکار ادراک، چون ایشون فرمود در حقیقت شماره دو و یک یه جوره است. دقت کردید؟ اینم جواب این اشکال. ولی از نظر آیونی که شمارش کردیم، شماره یک و دو چیز است، این عبارت دوچار اشکال است. این نکته اول. نکته دوم، خودالفکر تو اینجا نوشته من نمیدانم این مرحوم مظفر چه علاقی به فلاسفه دارد. این فلاسفه‌ای که اسمتشون نه تنها تایید نشده که فیه میدانی چه گفتن، که انقدر علاقه دارد به این که بگه تطابق آرا و اینها حرفی فلاسفه است دیگه، بعدا میگیم. این تماما ایشون مشه به فلاسفه کرده، ملا هادی و فارابی و صدر المتعلهین و استادش اصفهانی و اینا رو گذاشتم همه رو یک جا تقدیم نظر کنم، چون مبناش مبنای فلاسفه است. اینجا من گفته بودم باید فلسفه بخوانید تا بخواید اینا رو بفهمید. هیچ دلیل نمیاره، صرف یه ادعا تا آخر. میفرماید ایشون هیچ دلیلی نیوفت که شماره 3، چون شهید صدر خب مستحضرید که حالا الان عرض میکنم واقعی هم دیگه خون خودالفکر رو به جوش آورده، هیچ دلیلی نیوورد ایشون در عبارتش و در عبارات آتیش که معنای سوم امری واقعی نیست، فقط یک کلام فلاسفه رو که اینا هیچ اسمتی ندارن هیچ ذکر میکنن. الان دو صفحه بعد خدمت شما بو علی رو میاره، عبارت شفای بو علی رو میاره، ایشون فقط هی ادعا تکرار میکنن و دلیلش هم کلمات فلاسفه است. خب به اونا میگیم شما چرا اینجوری گفتید؟ شما دیدید در عبارت که ایشون ذکر بکند چرا معنای سوم واقعیتی ندارد؟ فقط گفتید چون از مقوله تطابق آراه. ولی شماره دو رو دیدید براتون بحث داد، بحث کرد چرا شماره دو واقعیتی ندارد. جواب به خودالفکر آن است که اولا اسمت ندارن، مگه دیگران اسمت دارن؟ این اولنش. حالا مثلا فقها اسمت دارن، حالا فلاسفه اسمت ندارن، حالا فقها اسمت دارن. بحث علمیه، مگه بین فیلسوف و غیر فیلسوف فرق دارن که یه عده اینجور عبارت می نویسن؟ ثانیا این که ایشون اگر دلیل نیوورد، دلیل اوورد، من تحلیل کردم، با توجه به تعریف شما دقت نکردی. فرمود حس به معنای ما ینبغی ان یفعل عند العقل عند الکل. دلیلش این بود، دلیلش تعریف حسن و خوب در معنای ثالث بود. چطور دلیل نیورد؟ شما خب ظاهر عبارت رو میبینیم که دلیل نیورد، صرف یه ادعای از فلاسفه. آیون اینجوری تعریف کردن حسن و خوب به معنای ثالث رو، عامه و امامیه و عدلیه، تعریف کردن ماینبغی فعله و ماینبغی ترکه و عند العقل عند الکل. خب اگر عند العقل عند الکل هست، خب این یعنی امریش ادراکی دیگه، پس واقعیتی ندارد. پس ایشون از نظر خودش دلیل آورد، انما کلام که قبول بکنیم قبول نکنیم. دلیل نیوردن و صرف ادعا چیزی رو گفتن شیئون، درست بودن و نبودن شیئون آخر. اینم یه نکته. نکته بعد آن که رفقای عزیزم یه دور برگردید به 227. ایشون تو شماره 1، گوش کنید این نکات رو، تو شماره 1 دو بار وقتی فرمود یراد و به ما الکمال و نقص، دو بار فرمود کمال و لنقص که شما زیرش خط کشیدید. یراد و به ذالک ان العلم و التعلم کمال و لنقص، اینجا کلمه لنقص رو گفت. دوباره دو خط پایین تر فرمود به اعتبار انها کمال و لنقص. قد کردید؟ یه کسی به ایشون بگه شما که در شماره یکم فرمودید کمال و نقص لنفس. نفس یعنی چی؟ یعنی مدرک. پس شماره یکم وابسته به مدرک شد، چون شما خودت نوشتی کمال لنفس. نفس یعنی چی؟ یعنی مدرک. پس اونم شد وابسته به مدرک، پس اونم واقعیتی ندارد. جواب خیر، اون لنفسی که ایشون شماره 1 آورد وعا است، وعا، نه قید تعریف. تعریف کمال و نقص بود، ولی اون کمال و نقص ظرف میخواد، وعا میخواد. کمال و نقص وعاش نقص است. ولی شماره 2 وقتی داشت معنا میکرد فرمود معنا ملاعمت لنفس، منافرت لنفس. این لنفس ها قید تعریف هست، قید تعریف، نه صرف وعا. فلذا تو دومی وابسته به مدرک هست، تو اولی وابسته به مدرک نیست. اینم یه بحث. بحث بعدی عبارات شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، حلقه ثانیه به چاپ معتمد جلد 1358. الحسن والقوب امران واقعیان. میدانید چه میشود اگر کسی این مبنا رو قبول کند؟ از اون استدلالی که مرحوم مظفر میخواد بکند بر عقلی بودن کاملا باید دست برده، چون تمام استدلال مرحوم مظفر بعداً می‌بینیم میچرخد رو این که حسن و خوب به معنای ثالث واقعیت خارجیتی ندارد. اگر کسی مبنای شهید صدر رو اثبات کرد، دیگه تمام استدلال‌های مرحوم مظفر از دستش گرفته می‌شود. دقت کردید؟ الحسن و القوب امران واقعیان، یدرکهم العقل و مرجع الاول خود الا ان الفعل مما ينبغي صدوره و مرجع الثاني الا انه مما لا ينبغي صدوره و هذا الانبغاء اثباتا و سلبا امر تکوینی و واقعی. انبغاء امری تکوینی، امری واقعی، وجود دارد انبغاء. پس چرا شما تکیه کردید به اون اندل اغلا؟ این انبقاء. تمام حقیقت معنای سوم رو این ینبغی است، انبقاء. انبقاء امریست واقعی، فلذا معنای سوم امریست واقعی. و هازن انبقا اثباتن و سلبن، اثباتن در حسن، سلبن در قوف، امرون تکوینیون واقعیون و لیسه مجعولا، این مجعول نیست، و دور العقل به نسبت الی دور المدرک، نقش عقل فقط نقش درک کننده، درک میکنه همین و همین، لا دور المنشئ و الحاکم، نه منشئه نه حاکمه، و یسمی هذا الادراک بالحکم العقلی، اگرم بهش میگیم حکم عقلی، توسعاً مجازاً، توسع قائل شدیم میگیم حکم عقلی، این مدرکش عقله. دوباره در حلقه ثالثه جلد 2 305 ادراک حسن و قب به معنای ثالث، ادراک صفت واقعیه است در فعل، صفت واقعیه است که در فعل، ان الحسن و القب صفتان واقعیتان، حالا من اینجا نوشتم واقعیان، نمیدونم مغماها واقعیان نوشته، یدرکه هم العقل کما یدرک العقل سایر الصفات و الامور الواقعیه، بقیه واقعیاتو چطور درک کنه؟ اینم درک میکنن، نه اینکه معناش وابسته به درک است تا بشود غیر واقعی، نه، چیز موجود را عقل درک میکند، مثل اینکه شما اینو الان درک میکنید، این ماژیک شد، اینا دو تا چیز شد، 600 قائل این آقایون خلق شدن، ایشان استادش محقق اصفهانی، چون بعدم بهتون هستم تمام عرایض ایشان عرایض محقق اصفهانی است، نه نهایت الدرایه، ایشون پا گذاشته به مطالب فلسفی استادش، همه اینا مطالب مرحوم محقق، ایشون مخالفت داره 600 با محقق اصفهانی، میگه شما خلق شده براتون، ادراک حسن و قب آفرین نیست، عقل مدرک چیز موجود است، مثل بقیه چیزا که امور واقعی که درک میکنن، شما فکر کردید حقیقت حسن و قب به معنای سوم حقیقتش همون ادراک است، غلطه، ادراک عقل توی ما ینبغی ان یفعل، ما ینبغی ان یدرک، این است اون چیزی که خارج از انبغا دارد من عقل درکش میکنم، مثل این که این ماژیکی که در خارج هست من عقل درکش میکنم، فلذا امران واقعیان. حالا شما تأمل کنید در بحوث و مباحث هم همین مطلب، مطلب در حلقات هست، شهید صدر از کسایی است که اینها رو امر واقعی میداند، ببینید این مبنا درست است یا مبنا، ولی فعلا مبنای شهید صدر فقط برای تکمیل درس بود، دیگه میذاریمش کنار، تو مباحث آتی مبنای مرحوم مظفر به تبع استادش مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیهم،
ایشون
رو
اینکه
مرحوم
شهید صدر میگن ایشون منشأ میدونه درسته؟
منشأش فرمول امریست واقعی است، بله منشأ همی واقعی است، مرحوم شهید صدر میگه اون منشأ نیست، این خود حسن و قب هست، بله بله، ینبغی انبقا امرون واقعیون، ولی اینها میگن نه. خب العقل العملی و النظری به این مقدار بس شد، استغفر الله و الحمدلله.